أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين. اياكم وعمل الصور فتسألوا عنها یوم القیامه. بس در توضیح مواعظ 400 گانه امیر المؤمنین علیه السلام است. علی علیه السلام در این فرمایشات به مسائل مختلفی از وظایف اخلاقی یا آداب و بعضی از مسائلی که در فعالیت اجتماعی انسان به آن می‌پردازد ما رو متوجه کرده‌اند. در چند فراز که امشب در ابتدا باز می‌رسانیم، بعضی از اعمال مکروه و بعضی از مسائلی که در روابط اجتماعی مطلوب است انسان انجام بدهد رو بیان می‌فرمایند که از آداب حالا اجتماعی به حساب میاد. یکی از اعمالی که در مباحث فقهی هم بهش پرداخته میشه، در بعضی از جنبه‌هاش حکم به حرمت کرده اند، مسئله نقاشی صورت انسان است. حضرت می فهمند که بپرهیزید از عمل تصویرگری، چون از آن در روز قیامت سؤال می شوید. حالا حکمت این مسائل رو ما نمی دانیم که چیه. بعضی از فقها از من جمله حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله نقاشی انسان رو به صورت کامل که همه اعضا و جوارحش تصویر بشد رو حرام دانستند. حالا فرمایش حضرت هم به این صورته که حالا باید از جهات فقهی فقها در جای خودش با ادله دیگر این مسئله رو بررسی کرد که حکمش رو به دست آورد. اما به هر حال این کار به نوعی به هر حال کراهت که داره، بهش سفارش نشده این که انجام بشود. اذا اخذت منکه قضاتون فقل امات الله انکه ما تکره. حضرت می فهمند که اگر کسی یک مشکلی رو از شما برطرف کرد، یک خاشاکی رو از سر راه شما برداشت، شما هم جبران بکنید در برابر این کار نیکی که کرده، بگید خدای متعال آنچه هایی که مکروه هست برای تو از سر راه تو بردارد. خب در روایات ما به این عمل اخلاقی سفارش شده این که در برابر نیکی دیگران ما هم بتوانیم تا بتوانیم هر حال نیکی بکنیم. اگر نتوانستیم از جهت مالی جبران بکنیم، لااقل برای او دعا بکنیم. که مضمون این آیه شریفه هم به صورت کلی بر این معنا دلالت میکنه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی کردن جز نیکی کردن نیست؟ که این به صورت استفهامی، این امر فطری خلاصه بیان شده که ما تحریک بشیم به انجام این عمل فطری، که فطرت انسان به سوی خیرات خلاصه کشش داره، سعی کنیم این امور فطری در ارتباطاتمون مورد غفلت قرار نگیره. لذایی که از این مسائل همین مسئله شکرگزاری، تشکر از کارهای خوب دیگران است، که به هر حال اگر انسان کارهای خوب دیگران رو نبینه و اونها رو بازگو نکنه یا در ذهن نیاورد، اینجا به نوعی کفران نعمت کرده. حالا این فرمایش عزت یکی از جزئیات این قاعده اخلاقی است که حتی خدای متعال هم در قیامت طبق فرمایش امام سجاد علیه السلام وقتی که از انسان سوال می کنند، یا خودش یا وسائطش، که آیا از کسی که به شما خیری رسونده تشکر کردی، بنده به خدای متعال عرضه می داد که خدایا نه، من از تو شکرگزاری کردم. حق تعالی می کنند که نم تشکرنی، تو از من شکرگزاری نکردی، چون از بنده هم شکرگزاری نکردی. به هر حال خدای متعال نظام این عالم رو یک نظام تعامل قرار داده بین انسان‌ها، حالا هر کی می‌خواد باشه، همسر انسان باشه، رفیق انسان باشه، بالا دست انسان باشه، فرزند انسان باشه. فرمودند کار نیک دیگران رو به اندازه خودش باید انسان قدردانی بکنه. اگر این حالت رو نداشته باشه، به نوعی کفران کرده، پوشونده خوبی‌های دیگران را. این کم کم به هر حال این حالت سرایت می‌کنه به اینکه انسان نسبت به افاضه کننده همه خیرات که خدای متعال است، نسبت به او هم کفران بکند. این آیه شریفه هم در واقع این رو داره بیان میکنه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که ما به هر حال جزا باید بدیم. البته در جهت کسی که این کار خیر رو انجام میده، نباید خودش توقع داشته باشه انجام دهنده ابتدایی کار خیر نباید متوقع بشه که در برابر انجام کار خیرش دیگری هم تشکر بکنه. والا اگر چه این حالتی باشه، اصلا تحصیل فضائل به عقب میفته، یک امر دوری میشه. من این کار رو انجام بدم به شرط اینکه شما هم انجام بدی، شما هم همین رو به هر حال متوقع باشی، هیچگاه به انجام خیرات به هر حال افراد موفق نمی شوند. لذا فرمودند ابتدا کننده به کار خیر جزایش از جانب خدای متعال بیشتر است، چون این خلاصه صد را او خلاصه شکنده و اگر کسی جزا بده به هر حال کار خوبی انجام داده، منتها در درجه اون کسی که کار رو شروع کرده به هر حال نیست. لذا می‌بینیم در دعاهای ما حضرت ائمه علیهم السلام یک چنین خطابایی به خدای متعال می‌کنند: منتک ابتدا. امام سجاد علیه السلام در بعضی از دعاهای صحیفه مبارکه این رو دارن، میخواد این رو بیان بکنه که به هر حال لطف ابتدایی قابل مقایسه با لطف جبرانی نیست، که اگر کسی لطف جبرانی هم نشه باشه از لطفهای ابتدایی خدای متعال هم چه بسا خودشو محروم کرده. شاید حکمت این که کسی که ابتدای به سلام بکنه 69 برحال ثواب داره، اونی که جواب میدهد با اینکه واجبه یک ثواب داره، این جهت باشه، چون برحال این شروع کرده به افشاء سلام که این حالت اظهار امنیت را، که سلام معناش همون اظهار امنیت که طرف مقابل در امن از رسیدن به شرور است، این به هر حال شاید حکمتش این باشه. لذا در روایات زیادی ما داریم در این مضمونی که گفتیم، کسی که از راه به هر حال اسیر مؤمنین و مسلمین و اینها مشکلات رو برطرف بکنه، چقدر پاداش‌های زیادی از جانب خدای متعال هست. منتها ماها هم نباید این خلاصه از این مسائل غافل بشیم که از رسیدن به خیرات از جانب خدای متعال محروم بشیم. اذا قال لك اخوك وقد خرجت من الحمام تاب حمامک حمامک و حمیمک. حالا سابق بر این حمام بیرون از برحال منازل بود و اینها، و با یه تشریفاتی افراد حمام می رفتند و اینها، برحال حضرت می خواهند که اگر کسی از حمام برادر دینی آمد بیرون و در مقابل اینطوری گفت بهش که حمامت پاکیزه باشه، یعنی ما به همدیگه گاهی میگیم عافیت باشه، بله، اگر یک چنین چیزی رو گفت شما در مقابل، خب این گفتن دیگه داره میخواد این کار ما رو به عنوان خوب اظهار بکنه که به خوبی برسه، حضرت میخوان که شما هم در برابرش بگو ان عمل الله بالک، خدا کارهای تو را بر حال متنعم بکنه، اون نعمتش رو در کارهای تو بر حال ظاهر بکنه. گاهی این چنینه، فرمودن انسان در برابر کار اولیه شخص که میخواد جبران بکنه سعی کنه جبرانش بیشتر باشه، حتی در گفتگو کسی که میگه سلامون علیک، انسان در جواب بگه سلامون علیکم و رحمت الله، اینطور بگه، یه رحمت الله هم بهش اضافه کنه، این جبران ابتدایی بودن کار خیر او رو. لذا این تعبیر ان عمد الله و بالک خیلی بالاتر از تعبیر بحث به ظاهر تا و حمامو که، برحال این مسائل مهمی است که در این آداب کوچک مورد توجه قرار دادند اولیاء دین علیهم السلام ما رو. اذا قال اخوک حیاک الله بالسلام فقل و انت حیاک بالسلام و احلک دار مقام. اگر برادر دینی به شما تحیت فرستاد با سلام، با این تعبیر، البته تعبیر سلام همین سلام علیکم، این واجبه که انسان جواب رو بده. اما حالا اگر گاهی در بین عربا یه تعبیراتی هست، یه چنین تعبیر رو به حال مطرح کرد و اظهار کرد، خدا تو را زنده بدارد. ما با هم دیگه که میرسیم گاهی این چنین میگیم خدا شما رو زنده بداره، شما هم بگو خدای متعال هم شما را با سلام زنده بداره و در دار مقام تو را جای بده. این گفتارم همینطوره که در جواب این تقاضایی که به این صورت برای من کرده برادر مؤمن، من هم این گونه جواب او رو بدم. به هر حال اینها نشانه های کوچکی از برادر ارتباط خوب برقرار کردن بین یک دیگر است که مؤمنین سعی کنند ارتباطاتشون ارتباطات لطیف و جاذب باشه، نه ارتباط تنفر آمیز. از این جهت می‌بینیم که چقدر به خوشرویی، خوش اخلاقی، با زبان خوب برخورد کردن ما رو سفارش کردن. این بیانگر اون بر حال دستورات نورانی بلند دین است که خواستن ما اینگونه تربیت بشیم، ارتباطاتمون ارتباطات خوب باشه تا این حد. حالا تا چه برسد که خدای نکرده انسان در مقابله با مؤمنین و اینها در فکر توطئه باشه و مکر و حیله و اینها، چقدر ما اگر در این مسیر نباشیم دور افتادیم از تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السلام. دو تا سفارش دیگر هم حضرت در اینجا بیان فرمودند که بعضی ها ممکن است از فقها حکم به حرمت هم داده باشند. لا تبل علل محجه و لا تتغوت علیها، باید که در مسیر عمومی بول نکن و غائط نداشته باش، که این هم خوب البته برای حفظ شؤون اجتماعی است یک چنین دستوراتی رو دادن که انسان برای دفع فضولات در یک جای مخفی این کار رو انجام بده. بعد نهار که از سال و بعد المد، در یک سفارشی عزت در رابطه با دعا بعضی سفارشات رو فرمودن، آداب دعا، وقتی ما هم دعا بکنیم به درگاه الهی خوب است و مستحب است که اول خدای متعال رو ستایش بکنیم، بعد حاجت رو طلب بکنیم. از سؤال و بعد المدح، فمده الله عز و جل ثم مسأل الحوائج، اسنو علی الله عز و جل وامدحوه قبل طلب الحوائج. بله، خب این مدح کردن خدای متعال یه ریشه معرفتی داره که انسان وقتی که از خدای متعال چیزی رو میخواد که او نیازش رو برآورده بکنه، باید معتقد باشیم که او توان این کمال رو افاضه رو داره، او علم به این نیاز من و رفع نیاز من داره. همونطور که به صورت فطری این چنینه دیگه، وقتی که انسان با یک شخص روبرو میشه از او چیزی طلب میکنه، یا در همین ارتباطات اجتماعی که نظام نظام تعامله، این نظام تعامل معناش همینه دیگه. بنده میام نزد شما یک مشکلمو برطرف بکنین، شما هم همچنین. خب در اینجاها باید احراز بشه، شخص توانشو داره احراز بشه، شخص به هر حال آگاهی نسبت به این رفع نیاز و خود نیاز و اینها رو داره. این امور فطری رو در مقام دعا فرمودن اینگونه ما به هر حال ظاهرش بکنیم که بیانگر اون معرفت انسان به ذات اقدس الهی است. چون دعا اون اظهار خضوع انسان است به درگاه الهی که از این طریق میخواییم اون نیازمون رو اظهار بکنیم و خدای متعال رو مبدا همه خیرات و برکات بدانیم و از او خلاصه طلب خیر بکنیم. لذا برای برآورده شدن حوائج شرایط دیگه هم هست که یکی از شرایطش هم این است که ما کسی رو در عرض خدای متعال قرار ندیم برای برآورده شدن حوائج. لذا اگر دل به سوی دیگری هم باشه، غیر خدا هم باشه، انسان سوال بکنه، این حاجت برآورده نمیشه. البته منافات نداره این مسئله با اینکه ما طلب رحمت برای وسائط فیض بکنیم. لذا طبق روایات دیگر فرمودند اول در مقام دعا مدح خدای متعال بکنیم، بعد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. بعدش هم دعا رو خواسته رو بخواییم. بعد از دعا هم طبق بعضی روایات در ختم به حال دعا باز صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام بفرستیم. اینها اون آداب ارتباط با خداست در مقام دعا که برای برآورده شدن حوائجمون مقصد اینه ما این آبرومندان درگاه الهی رو واسطه قرار میدیم که اول فیوزات به اونها برسه که میرسه و در نظام برحال عالم این چنینه، خدا اینطور خواسته فیوزات رو از اون موجودات صاحب قرب خاص جاری میکنه، بعد مراتب پایین تر. حکمت صلوات فرستادن بعد از خلاصه مدح خدای متعال برای درخواست حوائج اینه. بله، به هر حال شاید ختم دعا هم با صلوات معناش این باشه که در مقام رجوع الله هم ما باید از طریق این وسائط رجوع الله داشته باشیم، که حالا به صورت این مباحث رو به صورت مستحب ما داریم از میکنیم، اون ریشه های معرفتی داره این آیه شریفه که میفرد ثم الینا ایابهم ثم علینا ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. در روایات هست که به هر حال این مقصود ما هستیم که در قیامت اهل بیت علیهم السلام که ظهور مرحله برحال سیر الالله و سیر سعودیست، رجوع الالله هست، قیامت محل ظهور رجوع الالله دیگه که میگیم معاد. در این مرحله هم ما از طریق این وسائط کامل الهی باید سیر بکنیم. بله، حالا این آداب رو حضرت دارن بیان می‌فرمایند. یکی از آداب دعا هم آخر سخن این است که ما با درخواستی که می‌خوایم بکنیم توجه داشته باشیم این درخواستمون از امور مبغوض خدا نباشه، دوم از امور شدنی باشه. لازم هست یا صاحب الدعا لا تسأل اما لا یکون ولا یحل. بله خدای متعال قدرتش بی نهایته، اما او میخواد که بندهش یک چیزی که مورد رضایت اوست از او طلب بکنه، اما لذا امری که انسان طلب میکنه اگر امر مطلوبی نباشه نباید تقاضای استجابت از جانب خدای متعال رو داشته باشه. البته ممکن است کسانی که دنبال حرام و اینا هستند اون نیاتشون به ثمر بنشینه، این هم به خاطر امتحان است که چقدر از این چیزی که به دست آورده واقعا در مسیر حرام خرج میکنه اینا. اما به هر حال انسان مؤمن فرمودن که باید این دیدگاهو داشته باشه، اموری که مناسب با نظام عالم نیست از خدای متعال طلب نکنه. حالا مطالب دیگری رو حضرت بعضی از آداب رو بیان فرمودند، انشاءالله در جلسه آینده این قسمت آخر هم عرض بکنیم و همه رو به خدای متعال بسپاریم. اذا هنأتم الرجل عن مولود ذکرن فقولوا بارک الله لک فی هبته و بلغه اشده و رزقک بره. وقتی که خدای متعال به کسی یک فرزند به هر حال مذکری داد، پسری داد، به او بگید خدای متعال او رو برات مبارک بگردانه در بخششش و او رو به رشد برسونه و خدا روزی کنه نیکی او رو برای تو. خب این هم باز طلب خیر کردن برای برادران ایمانی از این طریق که وقتی که به فرزند پسر میرسند یک چنین دعایی رو در حق او بکنن. انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بهتر و بیشتر از این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. تولد فرزند عزیز امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام که به هر حال فرزند مبارکی برای اون حضرت بوده است که به چه جایگاهی رسید از ارتباط با امامش، با ارتباط با خدای متعال که اون حضرت او رو توصیف میکنه اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، که این جایگاه بلند حضرت علی اکبر علیه السلام رو نشان میدهد و زیارتنامه های متعددی برای اون حضرت در موارد مختلف آمده که برای امامزاده دیگری این مقدار زیارتنامه نیامده و بعضی فرازهای بعضی از زیارتنامه ها نسبت به حضرت علی اکبر علیه السلام خیلی بلنده، حالا تو ذهنم نیست اما وقتی انشاءالله خوندیم به این جنبه ها توجه داشته باشیم که هرگاه زیارت امام حسین علیه السلام میریم به زیارت حضرت علی اکبر علیه السلام هم ما سفارش شده ایم.